روزی کاری و بخلاصه خبرهای مهمی تاجیکستان و جهان من شالای گلخوجش مرا استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنم در برنامه امروز 25 می این موضوع ها را داره. آتش‌سوزی در کارخانه دوزندگی، این کارگاه اساساً برای قسمای حربی تاجیکستان کرفه و رخت خواب و لباس آماده میکند. هر شام غذای حلال در امریکا یک مؤسسه خیریه به مردم روزداری محتاج کمک میکند که افطاری خوب داشته باشند.
یک حکم اسلام خیر است و ما اون رو ادا میکنیم.
و سرگذشت های دور از زندگی کودکانه مریم دستوله هنوز دهشت جنگ در عراق را فراموش نکرده است ولی به آینده‌اش خوشبین است.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار مرا بدروند بخونم.
ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت الانگا خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رخت خواب و لباس می‌دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده و دیگر بناها تهدید میکرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن به رادیو آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سومن حدود 50 کارگران کار میکنند. بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان امیدوار است که وضع دو بانک بزرگ گرفتاری مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمدزاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد سومانی سرمایه گذاری کرد. رو میاریم به موضوع دیگر. روز 25 می معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جایی و در هر شرایطی آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون رو که می بایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی معاون آزمایشگاه هسته ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگام ترکش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارهای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امداد اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریه قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمکی بزرگ برای 5 عضو آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشون از سوریه هستند. واقعا غم انگیز است وقتی میبینی سرور خانواده کاری نمییابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار مییابند که برای خانه غذا بخرند. Bring food.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی آمریکا مواد خوراکی را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. هزار قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمی گذاریم. قوطی هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می آیند.
از کمک به انسان ها احساس خوب دارم، به خصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم.
یک روز اسلام خیر است و ما اون رو ادا می کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کار کنیم که در زندگی روزمره انسان ها اثری مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک ها دعای خیر می کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاس گذارم که به من و خانواده هم بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد میکند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که میگیرند علاوه در دستورخوان شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. با گفته دادرسان مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیمجان ماینوف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینوف از این رفتاری حکومت روسیه به دادگاه بین‌المللی شکایت برده است و همکارم طاهر سفر جزئیات را از وکیل دفاع علیمجان پرسید. طاهر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه رو در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهگار دانسته است؟
شالو واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساسی قانونی علیمجان ماینوف 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند که و با این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحقی را بپردازند. عین زمان بازداشت علیمجان ماینوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت علیمجان ماینوف در عموم غیر قانونی بود چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراج او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیات را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروند تاجیکستان هم نبود. علیمجان ماینوف را سال 2014 در شهر سنت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب تایر حکم دادگاه اروپایی به نفع زاده تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاع علیمجان ماینوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماها و سالها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برادی آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاع علیمجان ماینوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خب اما تایر در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاع ماینوف با ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندر رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر تایر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم دستولاکی پس از دهشت جنگ در عراق با زندگی آسوده رسیده است. هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را دریافت دارد. از خانواده با 5 فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان درباره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوالپرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان به کلی تغییر کرده است.
سر می خزم جو کار را جمع میکنم بعد تخم پز برای ایره.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پره بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم دیم برزدد با تمام خوارون مردن برای که و یا ده کمنته دیگه بدن ده کمنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بارا جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش رو ندید.
همجا در اونه هوچ کردن بردن ده یا چی مردن ده خونه با ده خونه ده اخلی سلچه که کچه کلسکه دارم ام خلیده. بعد اونجا من یک خونه آوردن آبشی برای گلکو آن اونجا در چی؟ بعد پاهم ساز چی؟
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
ام خنیشون دادن گپ نزدم بعد دیگه بار بعد گپ زدم همجا دا ایمو تلفن همو خطی چشون گپ زدم بعد بابو ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذشته مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کرده اش به آرزوهای آینده اش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که در اوجه اچه دادم همه شمردن رنگ بودم اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست اما تلاش آموختن رو از خود نشان می دهد.
ما ارزو دارم که در مکتب پریزیدنتی در شهر حصار مرا بدرونن بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و مقامات شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگ شهرنشینی و تازه نگه داشتن کوچه و ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی های مقرر شده را استفاده کنند، ولی برخی از پرتابگاه های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیلای قسمی از آنها غایب زدند. این ستیلا با کی در کار شدند؟ همکارم شادمانی تیم معین کرد.
هستند جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم ستل ها رو گرفتن میزنند پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرسند ما گپ میزنیم ولی اونها خلا بر کار خودت آواره شو کار خودت رو کن با ما کار نباشد گفته همه خیلی با ما سخنانی بر میبینیم گپ میزنند.
بونفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود بلکه بعضن ستل های قوطی پرتاب ها را در جایش پیدا نمیکند.
مسئولین که این را نگاه میکنند باید سری وقت ستل این را مانند چون که ما شهر آباد و زیبا داریم مردم پرتاب میپرتایند همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها میگویند با وجود آنکه قوطی های کارناشایم را آنها عوض میکنند ستل های داخلش را بعضی ساکنان میدوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن ملکیت جمعیتی از جمله همین ستلای قوطی های پرتاب جنایت است و ما هم امید میبندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر میگذارد. برنامه امروزی ما انجام میافت ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شما است. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب میخواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
خرج میشه خیلی.
من میگم خیلی ارزان شده، 2 3 تومن ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ایالات متحده آمریکا واردات پخته ترکمنستان و محصولاتی را منع کرد که از پخته ترکمنستان تهیه شده است. در این باره سامانه خدمات گمرک و نظارت سرحدی ایالات متحده آمریکا خبر می‌دهد. چون این قرار روز 18 می قبول شده است. در آمریکا قانون عمل می‌کند که بر اساس آن واردات محصولات منع است که آن را با زحمت کودکان یا کار مجبوری و یا با ویران کردن قانونگذاری مهنت استحصال کرده اند. قرار منع واردات پخته ترکمنستان هم در اساس این قانون قبول شده است. منع واردات پخته ترکمنستان ممکن است با عرضنامه سازمان های شرکت پخته، اطلاع الترناتیوی ترکمنستان و انجمن بین الخلقی حقوق های مهنت پیوند داشته باشد. پارلمان پاکستان روز 24 می به کنستوسی کشور دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونی به قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلمرو حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیا درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. بلینکات یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الیگ ایوان نیکوی 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکات گفت که ایوان نیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظامی اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلان کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جایی مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سن پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی را که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این، ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز را که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات به روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پیخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پیخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبری سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمی دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور امتیازناک تحصیل و معلوماتی عالی گیرند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او و مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. مرافع دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافع با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افزود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قراری صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخلدار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود. اما کرامت شریپوف حقانیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه میکردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعه نکرده است. اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروندی تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی‌خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروند تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافع به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروند تاجیکستان است، در حالی که به قول شریپوف او هنوز سال 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون سود معلوم شد که کرامت شریپوف شهروندی تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سود رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزب شوند، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود با ما بود از بولوتیان یا که دست کشان، ما به هر دوشم لازمان تا که در بودن استودی کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می این بود که وزارت امور داخلی بر اساس کدام درخواست جانبی روسیه شهروندی تاجیکستان بودن او را تصدیق کرده است. کرامت شریپوف از نماینده وزارت امور داخلی طلب کرد که نسخه درخواست جانبی روسیه را برای او پیشنهاد کنند، اما نمایندگان وزارت امور داخلی به شریپوف نسخه چنین حجت را پیشنهاد نکردند و دادرس نیز خواست هفته آینده سند پیشنهاد شود. کرامت شریپوف میگوید 6 اکتبر سال گذشته وزارت امور داخلی به جانب روسیه سند تصدیق کننده شهروندی او را ارسال کردند، در حالی که به قول شریپوف معلوم نیست که درخواست رسمی روسیه در این باره کی به مقامات تاجیک ارسال شده است و نسخه این سند در کجا است. در نظر است که دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی هفته آینده قرار خود درباره شهروند تاجیکستان بودن یا نبودن کرامت شریپوف را صادر کند. کرامت شریپوف میگوید در حالتی به منفعت او حل نشدن بحث به زینه‌های بالای دادگاه شکایت میبرد.
مهتاب شبه که ما بیایه بحوست سه در سری آستینه جان در کفی دست در کوچه رقیب دار مادر خانه دوکست ای نرگیسی پر خما مدادون تو برست در کوچه رقیب
بیای بهوست سر در سریاست اینای جان در کفی دست در کوچه رقیب داره مادر خانه دوگست ای نرگیسی پر خمار بعد آدم تو برست در کوچه رقیب
سید جلال سیدف پهلوان معروف تاجیک در گرانپری جودو در چین شرکت می‌ورزد. بازی مرکزی دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های خوجند و استقلال با پیروزی میزبانان فوتبال بازان شهر خوجند با حساب 4-3 خاتمه یافت. درباره این نوگانی های ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. سید جلال سیدف پهلوان معروف تاجیک در مسابقه بین المللی گرانپری جودو که 25 می در شهر هوهوت چین آغاز یافت شرکت می ورزد. در این مسابقه بیش از 360 ورزشکار از 46 کشور اشتراک دارند. تاجیکستان را تنها یک نفر سید جلال سیدف نمایندگی می کند. او در وزن زیر 100 کیلوگرم روز یک شنبه 27 می در دوره اول با رقیبش سمیت از ایالات متحده آمریکا وارد رقابت می شود. خبر دیگر، بازی مرکزی دوره دهم مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های پیشصف لیگ عالی خوجند و استقلال که 24 می در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند با حضور 8,500 تماشاگر برگزار شد با پیروزی میزبانان با حساب 4-3 به پایان رسید. گل‌های استقلال را نیکلای زینکو، نازیم باباجانوف و رامیش جلیلوف در نیمه اول دیدار به ثمر رساندند. دو گل خوجند را حسن رستموف و فرهاد طاهیروف در نیمه اول و دو گل دیگر را حکمت الله رسولوف و دلشاد بازاروف در نیمه دوم زدند. باید گفت که این اولین باخت استقلال در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان به شمار می رود. ضمناً در این بازی قهرمان تاجیکستان تحت رهبری اجرا کننده وظیفه سرمربی دسته علیشیر تختایف به میدان آمد. یادآور می شوم محسن محمدیف سرمربی استقلال روز 22 می با خواهش خود از وظیفه‌اش استعفا داد. خوجند بعد این پیروزی در جدول مسابقه با 23 امتیاز پیش صف یگانه شد. استقلال که نسبت به خوجند 3 خال کمتر گرفته یک بازی کمتر انجام داده است در زینه دوم قرار دارد. نومان جان یوسوپوف سرمربی تیم خوجند روز 25 می در صحبت با رادیوی آزادی چنین گفت: دو بازی دیگری دور دهم روز شنبه 26 می میان تیم های کوکتوش ناحیه رودکی خطلان باختر و ЦСКА پامیر دوشنبه برقچی حصار برگزار می شود. دور دهم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز یک شنبه 27 می با بازی میان تیم های پنچری ناحیه جلال الدین بلخی و ریگر تدزی شهر ترسونزاده به پایان می رسد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
رادیو آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز، آینده ساز،
آینده ساز.
بیمارانی بخبر از بیماری خود یا چطور در روز توی آوازه شد که داماد سپید است.
زندگی مریم پس از بازگشت از عراق میخواهد طبیب باشد.
خوب یا مشکل، دو پهلوی زندگی در خانواده های سرفرزند.
جوانی بسال است یا بدیل.
سلام سلام و دوستی بسیار عزیزی آینده ساز، نامگوی مطالب نشری نوی آینده ساز رو شنیدید. ویژه گفتار شما چون معمول در این ساعت و این لحظه ها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم می شود
و امروز ما سرویناز زرنگیز در این گفتار شما رو همراهی خواهیم کرد. امیدواریم خوب و خوش شید و بعد از درس و کار راحت گوش با آینده سازی خود دارد.
ضمناً دوست عزیز، ما امروز امریدین همراهی همیشگیمون در آینده ساز رو به سوی اروپا گسیل کردیم و اکنون چند ماه در برنامه امریدین همراهمون نخواهند بود. شاید هم صداش رو بشنویم بعضن، اما دیگر از دل اروپا. برای امریدین روی سفید، اما ما و آینده ساز چون معمول در این گفتار همراهتون هستیم و خبر و موضوعهای مهم و جالب رو همراه با شما بحث و بررسی خواهیم کرد. امروز هم طور بالاتر گفتیم در این برنامه برایتون گفتنی های زیاد داریم و ترانه های شنیدنی هم. حالا شادمانی هستیم همکاری ما با چند خبر در استودیو نزد ما قرار دارد. بفرما شادمان، چی نوگانی ها داری؟
روز 24 می در آوستریا نمایشگاه 8 نقاش همجنسگرو از تاجیکستان و ایران و سوریه افتتاح شد. نام نمایشگاه هنر مهاجران عضو گروه همجنسگرو است. این نمایشگاه را سازمان جمعیت ائتلاف بندرهای شمال افراد همجنسگرو تشکیل کردند. استیو هرینگتون رئیس این سازمان گفته است نقاشی که محصول هنر آنها به تماشا گذاشته بود از فشار و تعقیب و خشونت فرار کرده و عالم باطنی خود را از راه هنر به نمایش گذاشتند. در نمایشگاه 80 نقاشی و دیگر نمودهای اثر هنری به مثل معماری و عکس و ویدیوها به تماشا گذاشته شده است. برخی رسامان با اسم واقعی و آنهایی که از تعقیب همان حراس دارند با نامهای مستعار معرفی شدند. اکثر نقاشی ها پیام سیاسی و اجتماعی دارند که با هدف کمک و پشتیبانی مهاجران ایجاد شده است. همجنسگراها در تاجیکستان از تعقیب و آزار شکایت میکنند. مادری که دختر نابالغ خود را با راه فریب از بریتانیا به پاکستان برده با مرد بزرگسال بزنی داده است، اولین نفر است که در انگلستان به جوابگری کشیده شد. حامیان حقوق گفتند که حکم دادگاهی بیرمنمن به خانواده هایی که دختران خود را مجبوراً عائله‌دار میکنند پیام محکمه میدهد و هم دختران را با جسارت میکند. قضیه مربوط به ازدواج مجبوری دختری 13 ساله است که با راه فریب به هنگام سفر به پاکستان به مرد از خود 16 سال کلام بزنی داده شد. به گفته دادستان ها این دختر بعد عروسی به بریتانیا برگشته اسقاط هم کرد. اسم مادر فاش نمی شود ولی در پرونده گفته می شود که با بهانه جشنگیری اید دختری نابالغش را به پاکستان برده مجبوری به شوهر داده است. بعدی رسیدن به این کشور به او گفتند که توی می شود. وقتی دختر اعتراض کرد مادر او را زد و هم تهدید کرد که شناسنامه بریتانیاش را آتش می زند. در بریتانیا قانون منع کننده ازدواج های مجبوری سال 2014 به حکم اجرا در آمد. عظمت عمرو راهبری پیشینی ریاست معارف خلقی ولایت سمرقند بعد مرگ آموزگار دیانا ینیکیوا هنگام راهروبی از منصب برکنار شد. دیانا ینیکیوا هنگام رفتن راه ماشینگرد زیر چرخ کمز مانده بود. میانه های ماه مارس سال جاری در آستانه سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزویف به ولایت سمرقند ماشین بارکش کمز آموزگار 23 ساله دیانا ینیکیوا را زیر کرد. ینیکیوا همراه با همکارانش با رفتن راه ماشینگرد مشغول بود. بعد این حادثه چندی از منصبداران ولایت سمرقند از مقام خود برکنار شدند.
تشکر از شادمون که با توزه های جوانون آگاه کرد. ما رو یک پر آهنگی توزه و شوخ میشنویم و میگذاریم با تفصیلات گزارش های اصلی آینده ساز.
شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار چون جاله میکند شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار چون جاله میکند شب ها بیاد تو دل ناله میکند عشقی مرا خطار چون جاله میکند شب ها بیاد تو دل ناله
آیندساز آیندساز ما و شما روی موجی آزادی آهنگ خوبی سفر محمد رستم برادری مهرنگار رو شنیدید. ضمناً 25 می روز عمومی جهانی کودکان گمگشته است. در تاجیکستان مسئله بینشان شدن کودکان یکی از مسئله های حساس است. مقامات تاجیک میگوید بی‌نظارتی عامل اصلی بدرک شدن نابالغان در کشور میشود. مقامات رسمی تاجیکستان گفتند که در مدت 4 ماه گذشته 129 نابالغ در سراسر کشور گم شدند و تاکنون بعضی از آنها بینشان هستند. فیض‌الدین نظرزاده سرداری خدمات مسئول امور نابالغان در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به خبرگزاری دولتی خاور گفته است که از میان 129 نفر 112 نفر را پیدا کرده و به نزد والدینشان برگردانده‌اند، ولی سرنوشت 17 نفر دیگر معلوم نیست و جستجوی آنها ادامه دارد.
فیض‌الدین نظرزاده گفته است سبب‌های اساسی ناپدید شدن نابالغان بی‌مسئولیتی و بی‌نظارت گذاشتن فرزندان است. خاور از قبل افسر بلندپایه وزارت امور داخلی نوشته است کودکانی که از خانه هایشان برآمده غایب میزنند بیشتری آنها از اویله های به اصطلاح نوسالم میباشند، از جمله از اویله هایی که پدر یا مادر در مهاجرت مهنتی قرار دارند. در این حالت بیشتر کودکان در زیر تربیه خویشاوندان نزدیک امک یا بابا و بیبیشان میباشند که در نتیجه از بی‌نظارتی آنها استفاده برده برآمده میروند.
در ضمن یکی از پرونده های پرسر و صدا بینشان شدن خواهران ملیکه و سبینه ارال و هادو کودک خردسال بود که 5 سال پیش در یکی از محله های مرکزی شهری دوشنبه گم شدند و تا حال هیچ نشانی از آنها پیدا نشده است.
کودکانی هم که با والدین به سوریه و عراق رفته بعد مرگ والدین نزدیکانشان در تاجیکستان یگان خبری ندارند، به قطار اطفال گم شده داخلند. ولی خوشبختانه طوری همه میدونیم یک ماه پیش یکی از این نوراسان از عراق پیدا شده و بعد نزدی بابا و بیبی خود برگردانیده شد. پس از یک ماه بازگشت از یک یتیمخانه اطفال بی سرپناه در شهر بغداد عراق، مجروح زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در حصار تاجیکستان به کلی تغییر یافته است. او حالا یک هدف دارد، میخواهد تحصیل کند و صاحب علم شود. همکاری ما برای یوسفی درباره مریم و زندگی امروزه او گزارش دارد.
هر مخزن جو کور جمع میکنم بعد تخمی پز برای ایرا ام خود نخرم از تو خونه جمع میکنم خونه را میروم.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهاد بودیم، یکم برزد اچه و خوار مردن دیدم شون. ما همه مران چیدیم دیم برزده با تمه خوارون مردم برای که ویو ده کلنته دیگه بدن ده کلنته دیگه همجا ده خوارون همش مردم منو دودار مودیم با دودار یک خونه دیگه رفت من یک خونه دیگه همو خونه را زدم.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بورا جسد پدر و مادر و دودارون و خوهرش رو ندید.
همجا ده اونه هوچ کردن بردن ده یه چموندنم ده یه خونه با ده یه خونه ده خلی سلچه کچه کلسکه دارم ام خلیده بعد اونجا من یه خونه آوردن اپشی برای گلکو اونجا ده چشید بعد پام ساز شید.
مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعت ویدیویی امداد خواست.
او همجا ده چی میویم ادام ها میویم بعد چی میکنم ویدیو میکنم اون خلی کامیرا میویرم برای که چی و یوشون بیوان بابا یوشون بیوان بگیرم بابا یوشون بعد همجا ده من گفتم ببرو من یکم ام خنیشون دادن گب نزدم و دیم بر بعد گب زدم همجا ده ایمو تلفون همو خطی چوشون گب زدم بعد بابو ما یفتم.
پس از گفتگوزارهای چند ماه ماهی گذاشتم مریم را با کمک صلیب سرخ بین المللی از عراق به تاجیکستان آوردند و چون به تاجیکستان رسید خاطرات روزهای سخت پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که در اوجه اچه دادم همه شمردن رنگتن اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست، اما تلاش آموختن رو از خود نشان میدهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما را بدرونم بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
تشکر از همکارمون پرات یوسفی. مقامات تاجیکستان میگویند ده ها کودک دیگری تاجیک امروز در عراق و سوریه یتیم موندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. حالا دقیق معلوم نیست که چند یتیم حالا در عراق و سوریه هستند. صحبت ویدیویی مریم رو شما میتوانید در سامانه ozodi.org تماشا کنید، ولی ما حالا صحبت رو در یک موضوع مهم دیگر ادامه میدهیم. ارزیابی های تخمینی طبی در تاجیکستان نشان دادند که بسیاری از گرفتاران بیماری ویروس نورسایی مسئولیت بدن از این بیماری خود خبر ندارند. بی‌خبری یکی میتواند تلاش های دولت برای پیشگیری از گسترش ویروس در تاجیکستان را کم اثر کند. بر اساس ارزیابی های وزارت تندرستی در تاجیکستان سال 2016 از میان بیش از 16 هزار نفر از گرفتاران ویروس نورسایی مسئولیت بدن، نصف آنها نمیدانستند که گرفتار بیماری هستند. بر اساس این ارزیابی فقط 45 درصد گرفتاران میدانستند که بیمارند و در بیمارستان ها ثبت نام شده و معالجه میگیرند. همکاری ما مولا رجب یوسفی این موضوع رو تحقیق کرده است و حالا گزارش او رو میشنویم.
مقامات رسمی میگویند ارزیابی ها فقط تخمینی هستند و ارقام بلند در ارزیابی ها برای آن است که برای جلوگیری از بیماری کارهای بیشتر انجام داده شود. دلشاد سعیدوف معاون رئیس مرکز مبارزه با بیماری نارسایی مسئولیت بدن روز 24 می در صحبت بر رادیوی آزادی گفت:
نفر در وجودش همین شرایط رو دارد، ولی یگان نشانه ندارد. به همین خاطر همه این نفرایی که دریافت میشوند اونها یا علاقه نشانه های کلینیکی پیدا شد، یا اینکه همچون نماینده های گروهی آسیب پذیر اهالی مون اونها رو جستجو میکنیم توسط اتحادیه های جمعیتی، توسط مؤسسه های تندرستی و اونها رو دریافت میکنیم.
ارزیابی های نوی سال 2017 اعلان نشده است و به گفته مصاحب رادیوی آزادی ممکن است در آن رقم های تقریبی باز هم پایین باشد. دلشاد سعیدوف افزود برعکس سالهای اخیر آشکار کردن گرفتاران بیماری ویروسی نارسایی مسئولیت بدن به مراتب بهتر شده است و اکثریت آنهایی که بیمارند ثبت نام و به معالجه فرا گرفته می شوند. سعیدوف گفت سالانه در تاجیکستان 600 هزار نفر تشخیص طبی می شود که امکان می دهد گرفتاران بیماری آشکار ثبت نام و به معالجه فرا گرفته شوند. در تاجیکستان بنا به آمار رسمی تا ماه مارس امسال بیش از 9900 گرفتاری ویروس نارسایی مسئولیت بدن هستند. در مدت 5 ماه گذشته فقط 4 سازمان غیر دولتی که برنامه‌های مبارزه با گسترش بیماری ویچ سپید را عملی می‌کنند با تشخیص رایگان 6 گرفتاری ویچ را پیدا کردند که نمی‌دانستند بیمار هستند. عین زمان به گفته دلشاد سعیدوف سبب‌های زیادی هستند که امکان نمی‌دهند بیماری گرفتاران آشکار شود. اولین که خصوصیت خود بیماری است که علامت‌هایش زود آشکار نمی‌شود. یکی دیگر از سبب‌های بی‌خبری به گفته تخمین حیدر و رئیس شبکه زنان گرفتاری ویتسپی در تاجیکستان بی‌پروایی مردم به صحتیشان و هم کم بی‌ذاتی آنهاست.
سبب اساسی این نداشتن معلومات، کم بودن معلومات نسبت به این بیماری. دویون تاجیک ما تو اگر از اون غلطت با دکتر طبیب وای مراجعه هم نمیکنند. تنها در 3-4 حالتی هست که مجبور میشوند که باید از تشخیص گذرن، همون حالت دا میروند از تشخیص میگذرن. پیمیل حاضر قانونی نوقتی عروس دوموچوانده ها از تشخیص باید گذرن، ممکن شاید که نگذرن.
به گفته او تشخیص بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن 25 سامانی است که آن هم برای مردمی کم بزاعت پولی کلان به حساب میرود. به قول یکی از افراد آگاه از اجرای برنامه های مبارزه بازدید بیماری های ویروس نارسایی مسئولیت بدن در تاجیکستان، یک گروه آنهایی که بیمارند و از بیماریشان بیخبرند مهاجران کاری تاجیک هستند، بیخبری که میتواند صحت آیله های آنها را به خطر اندازد. به قول مصاحبان رادیوی آزادی، بیخبری مهاجران از بیماریشان سبب میشود که آنها ناآگاهانه نزدیکان خود را به بیماری های سرایتی از جمله ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار کنند. به قول مصاحب رادیوی آزادی در تاجیکستان اکثریت فکر میکنند که ویروس نارسایی مسئولیت بدن اساسا به آنهایی سرایت میکند که با چند نفر ارتباط جنسی داشتند. معاینه طبی پیش از ازدواج در تاجیکستان که از سال 2015 حتمی شد، در معلوم کردن گرفتاران به معالجه فرا گرفتنشان مساعدت کرده است. عین زمان به گفته مصاحب رادیوی آزادی، حالت‌هایی بود که بیمار بودن جوان را ضمن معاینه آشکار کردند و بعد این کارمندان اداره ثبت اسناد رسمی آوازه و دروازه کردند که دخترش یا پسرش سپید شده است و توی را گرداندند. تاجیکستان در میان چند کشور کمشمار جهان است که ویروس نارسایی مسئولیت بدن در آن در مدت 10 سال گذشته 25 درصد افزوده است. از زمان پیدا شدن بیماری در کشور تا کنون بیش از 2400 نفر هلاک شدند. اکثر گرفتاران بیماری تقریبا 4000 نفر آنها معتادان مواد مخدر هستند و بیش از 2000 نفرشان به تن فروشی مشغول بودند. در این مدت 300 کودک در تاجیکستان به هر وسیله به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
تاجیکستان تا کنون ده ها برنامه جلوگیری از بیماری مذکور را قبول کرده است و سال 2017 استراتژی ملی مبارزه با ویچ سپید برای سالهای 2017-2020 قبول شد. به گفته مقامات هدف نهایی آنها آشکار کردن تمام گرفتار و مولیجای اونها از تا زندگی کامل داشته باشند.
دوستی عزیزی آینده ساز، ویژه گفتاری شما رو با یک آهنگ پای میگیریم.
ساز رو روی موجی آزادی میشنوید. سرویناز، به نظر تو زندگی در خانواده سرفرزند برای کودکانی خانواده چطور است؟ مشکل یا برعکس رنگین و جالب؟
شاید مشکلات داشته باشد، اما زندگی در احاطه خواهر و دادر بسیار به نظر من خوب و جالب تر است. ولی این رو به فکرم از خودی فرزندانی چنین خانواده ها پرسیم، پاسخ ها جالب ترند به نظرم، نه؟
بله بله، من هم به فکر خودت راضی هستم. تولد و بزرگ شدن در اویله های سرفرزند اگر از یک سو بچه ها رو از برخی امکانیت ها محروم کند، از طرف دیگر اونها رو هوشیار و مستقل و در برابر همه مشکلات زندگی توباور میکرده است.
دوستی عزیز، چرا زرنگیز به این موضوع توجه کرد و از من چنین سؤال کرد؟ او با دو چنین نفری که در اویله عبارت از 10 یا 13 نفر بزرگ شدن صحبت و گزارش در این باره برای ما آماده کرده است. حالا یک جا میشنویم.
زلیخا در آیله عبارت از 13 فرزند بزرگ شده است. او فرزندی دهم است. همه اشون مکتبی میانه رو ختم کردند و نتوانستند معلوماتی عالی گیرند.
اتایم نمده تمیدوش یا چور تمیدوش. ممکن هر چور مننی نمیخونن یک تم نمیخونن کن.
پدر زلیخا در خواجگی پنبه پروری بریگادیر بود. او تنها کار میکرد.
که زندگی قیم بود. مثال چخیل به داخل جگاری میخوردی و هین. سبوستم خوردگی هستی، عذاب کشیدگی من.
فرزندان خانواده احساس میکردند که برای تامین خانواده بزرگ آنها باید از خوردی کار کنند.
کاری کلخوز میکی همی 13 نفر. تاریخ های بگو که پلی نبود که اوهیم بتی دوزنده شد، پلی نبود که اوهیم بتی داخل شد. فقط امی کاری کلخوز میکی خیلی خدمت.
پدری زلیخو 10 دختر و 3 پسر رو خونه دار کرد. حالا هر کدام اویله خود رو دارد.
اکنوین 78 ساله یا 6 ساله کار نمیکنه. تو امی 78 سالگیش میجم بیدتم برای بسیاری بدیم گفتم کشنه نمونن تشنه نمونن.
در سنت تاجیک فرزند عطای خداست و مانع تولد او شدن گناه است. تا به تشکیل اویله بردن فرزندان برای والدین سعادت است.
اک میگفت که ای عیبی سعادی بود میگو میسول قدیب نیزویدم یو که خیلی میدالی تیلوش میدودم داشت اگو چم چورتا داشت میدالی تیلو تا 13 تا کردم میدودم.
زندگی در اویله سیل فرزند زلیخو را برای تنظیم اویله خود تحریک داد. او با 4 فرزند اکتفا کرد.
فکر کردم که همش بی سواد نشه. امی کجای برای ای سواد را میتن کن. خیلی هست بی سوادانی کار با خوندگی دیگه.
دختری بزرگش حالا در دانشگاهی سلاویانی تاجیکستان و روسیه تحصیل میکند. او میخواهد همه فرزندانش در دانشگاه تحصیل کنند. سر فرزندی نه همیشه مایه دست کوتاهی و امکانیت های از دست رفته است. سعدی در اویله سر فرزند بزرگ شده است. از 6 پسر یکی در کودکی فوتیده و یکی هنرمند شد و 4 نفر معلوماتی عالی دارند.
چون محیط ما محیطی بود که بسیار به علم و تحصیل توجهی زیاد داشت، طبیعی است که در چنین محیط رقابت ها هم زیاد بودند و برادرای من هم میخواستن مثلا که دادر آنها یا برادر از هم خوردی آنها مثلا در تحصیلاتش در رقابت های تحصیلی در مکتب دست بالا باشند. به این خاطر و چند عامل من بسیار کمک میکرد در دوران کودکی و در دوران تحصیل در مکتب.
سر فرزندی رو سعدی یکی از موفقیت های اویلهشان حساب میکند. از تامین مالی خانواده و پیشبرد روزگار تا پشتیبانی از همدیگر.
ما از یک جهت که زندگی ما خیلی تکیه بر مسائل کشاورزی و مالداری و این چیزا بود، داشتن فرزندای زیاد از این لحاظ بسیار کمک میکرد.
سعدی میگوید اویله سر فرزند محبت و اتفاقی رو به میان میورد. در این اویله ها محبت بیشتر است.
کسی که در خانواده کلان تولد میشه و کلان میشه، این برای هر نوع مشکلات زندگی را مواجه شدن پخته تر به وای میرسد.
در تاجیکستان خانواده ها سر فرزند هستند، اما پس از تصویب برنامه تنظیم اویله در 16 سال پیش شماره خانواده های سر فرزند به مراتب کاهش یافته است.
تشکر زرنگیز دوستی عزیز. شکل ویدیوی این مطلب رو در سمونه آزادی نقطه ارگ تماشا کنید. حالا یک سوال دارم از شما. به نظر شما جوانی بسال است یا بدیل؟ می توانید پاسختون رو زیر یک پرسش در این باره در سمونه آزادی بنویسید.
اما حالا به ان همین سوال پاسخ چند ساکنی دوشنبه رو می شنویم.
اصلا جوانی هم در سن سال است هم در دل، چونکه انسان های هستند که با وجود گذشتن عمرشون سن سالشون هنوز هم بالی در روح تازه تر و در کار زندگی کوشند. از این رو در نگاه من جوانی که در سرشت انسان است این مهمتر است. یعنی جوانی انسان در ظاهرش نباید باشد، چونکه جوانی که در دل انسان است در سرشت انسان است آبادگر است. مثلا جوانی که اونهایی که ما میکنن که جوانی در سن سال است و یک مدتی معین و گذرنده است.
نقطه نظری اگر فیزیولوژی بینیم در سن سال است، لیکن جوانی میتواند که در پیرسالی هم باشد اگر که دل جوان باشد نسبت به زندگی خود جوانی است.
سن بسیارتر شود آدم خود باش اسم میکند سن سال قطعه.
آدم همون قدر که خرسند باشد همون قدر جوان میشته.
دل آدم جوانات و یخل دلش بسیه اونچان میشد که دل بسیه هر چیز با فکر و خیال کرده و یخل پریشان نمکند، گفه خوب گم میزند، معامله خوب میکند. اینا البته دلش تکبیت همراه در جوانه، با همراهی جوان ها کار میکنند. جوان شوهر
من فکر میکنم خیلی سنی سال دست سنی سال در جوانی هست. به هر حال سنی سال جوانی در وقت جوان بودیم بهتر بود. حس میکردم که جوانی به تشویش بود، غم زندگی نبود. از تشویش زندگی گودکو نویرو انم خیلی تشویشی هم زندگی.
جوانی این همه وقت در دل است. سینی سال هم رود دل جوان باشد آدم جوان. سینی سال پیری یا ویشد هیچ نمی کند. همه وقت در دل در دل وابسته ده جوان بودن آدم.
روزی ما خود جوانی شد. دلی به گردن گرفته است میگم جوان بود.
البته جوانی در دل است. هستن شخصانی که سن سالشون رفتن ولی دلشون جوانن.
با فکر من جوانی در دل است. برای که دل جوان باشد سن سال آنقدر فرق ندارد.
جوانی دل چی گونه احساس میکنه؟
جوانی دل مثال اگر در سن سالی کلان سالی مثل جوانان شوخی کرده خندیده توانستند.
از مثال زنده آوردن ممکن است که پیرانی هستند که دلشون جوان است. این بیواسی بشور است. تو برعکس همین جوانی هستند که رو افتاده هستند مثل آدم پیر می نماید.
تشکر زیاد به اونهایی که در این پرسیش نظر دادن. ضمناً به نظری من هم جوانی بدیل است. هرچند میگن نوابسته به همه چشم انسان از سالش درک میدهد.
ولی اگر زندگی خوب و آسوده باشد سرینوز به فکرم آدم میتواند هم در دل و هم در سال جوان بماند. به همه شما آرزو میکنیم که همیشه جوان و زیبا باشید. آینده ساز رو اینجا به پایان میبریم و تشکر از هر کدام شما که تا این لحظه برنامه با ما بودید.
تا ملاقات دیگر در آینده ساز خدا نگهدار و تعطیل های خوب داشته باشید.
خیر.
در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه در این لحظه های عاشقانه دیگر نداره من و تو بهانه تو دستی مرا بگیر من از تو بمانه من و تو جاویدانه گل ما زندگی مال من و تو زندم به خاطر بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چه می شد حال من و تو گل ما شیفی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد مال من و تو توی در زندگی آرزوی من دلم آینه دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم آینه دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد گل من زندگی مال من تو زندم به خاطری بودن تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو
هفته روز کاری و با خلاصه خبرهای مهم تاجیکستان و جهان من شالای گلخوجه شما را استودیوی مرکزی رادیو آزادی همراهی میکنم در برنامه امروز 25 می این موضوع ها را داره آتش سوزی در کارخانه دوزندگی این کارگاه اساسا برای قسمای حربی تاجیکستان کورفه و رخت خواب و لباس آماده میکند هر شام غذای حلال در امریکا یک مؤسسه خیریه به مردم روزدار محتاج کمک میکند که افطار خوب داشته باشند
یک حکم اسلام خیر است و ما اون رو ادا میکنیم
و سرگذشت‌های دور از زندگی کودکانه مریم دستوله هنوز دهشت جنگ در عراق رو فراموش نکرده است ولی به آینده‌اش خوشبین است
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما رو بدرونم بخونم
ظهر امروز بینای کارخانه دوزندگی سومن در شهر دوشنبه آتش گرفت. با تلاش کارمندان اداره آتش نشانی پایتخت علنگه خاموش کرده شد و ضرری رسیده سوخته را حساب میکنند. میرزا نبی خالق‌زاد در محل آتش سوزی قرار داشت و این گزارش را فرستاد.
کارخانه دوزندگی سومن واقع در کوچه سفر علی رجبوف در مرکز شهر دوشنبه تقریبا در ساعت 11:10 به وقت محل آتش گرفت. کارخانه سومن در مرکز دوشنبه جایگیر است و در آن برای ارتش جهاز رخت خواب و لباس می دوزند.
حالا کارمندان آتش نشانی تلاش دارند که از چند پهلو ایستاده این آتش را خاموش کنند و این کارخانه را به یعنی نجات دهند.
آتش نشانان با چهار ماشین به جای حادثه رسیده زبانه آتش را که به بام کارخانه پیچیده و دیگر بناها تهدید می کرد در ظرف نیم ساعت خاموش کردند. رهبرت کارخانه سومن برای آزادی گفتند ضرر این آتش سوزی را معلوم نکردند. در کارخانه سمن حدودی 50 کارگران کار میکنند. بیشتری آنها زن هستند. مقامات گفتند بر اثر رسیش ناقل‌ها سوختار به وجود آمده است.
رئیس بانک ملی تاجیکستان امیدوار است که وضع دو بانک بزرگ گرفتاری مشکل بهتر می شود و آنها دیگر بار قادر به اجرای مسئولیت هایشان در نزد مشتریان خواهند بود. جمشید نور محمد زاده در این باره 25 می در پارلمان ضمن قبول دو قانون مربوط به بانک صحبت کرد. او گفت تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک اجرای برنامه های سالم گردانی را ادامه می دهند و برای آن به جلب سرمایه خصوصی و خارجی شروع کردند. دو بانک بزرگ که صدها هزار مشتری دارند ماه دکبر سال 2017 با مشکلات مالی گرفتار شدند و حکومت برای نجات آنها از ورطه مفلسی بیش از 3 میلیارد تومانی سرمایه گذاری کرد. رو میاریم به موضوعی دیگر. روزی 25 می معاون وزیر کارهای خارجه کره شمالی کیم کای گوان گفت که کشورش در هر جای و در هر شرایطی آماده است مسئله های موجوده را با آمریکا حل و فصل کند. یک روز پیش از این پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ ملاقاتش با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که میبایست 12 ایون در سنگاپور دایر گردد لغو کرد. حتی موی آزمایشگاه هسته ای کره شمالی واقع در منطقه پونگایری موقع آمریکا را تغییر نداد. مقامداران کره شمالی به خبرنگاران اطلاع دادند که هنگام ترکش هیچ سرایت مواد رادیواکتیو جای نداشت و محیط زیست منطقه هم تاثیر منفی نداشته است. ماه رمضان برای مسلمانان ماه کارهای خیر و گرفتن دست محتاجان است. سازمان امداد اسلامی آمریکا حالا در چندین شهر کشور به مردم محتاج کمک غذا تقسیم میکند. سازمان مذکور در شهر الکساندریا قرارگاه دارد و در 40 کشور به کارهای خیریه مشغول است. خیر این سازمان در ماه رمضان زندگی بعضی از مردم کم بیزوات را آسان تر کرده است.
در اینجا در مرکز اسلامی درال هجره ویرجینیا ملکه ابو مریک مراکشی میگوید مواد غذایی که مسجد تقسیم میکند کمک بزرگ برای 5 عضوی آیلش است.
خوشحالم که به ما برنج و روغن و شکر میدهند. دوستان محتاج من هم از این غذا بهره میبرند.
افرادی که از اینجا خوراک میبرند از امریکای لاتینی پناهندگان از عراق و سوریه هستند.
The top numbers are coming from Syria.
اکثریتشون از سوریه هستند. واقعا غم انگیز است وقتی میبینی سروری خانواده کاری نمییابد. بعضی از افراد تحصیل کرده به سختی کار مییابند که برای خانه غذا بخرند.
Bring food.
قبل از رمضان اختیاریان امداد اسلامی آمریکا مواد خوراکی را در این انبار در ویرجینیا جمع کردند. هزار قوطی به مردم غیر مسلمان در واشنگتن تقسیم شد.
ما واقعا بین مذهب و آیین و رنگ فرق نمیگذاریم. قوطی هایی که اینجا جمع شد در رمضان به خانواده های پیروی ادیان گوناگون تقسیم می شوند.
بعضی ها اینجا فقط برای کمک می آیند.
از کمک به انسان ها احساس خوب دارم، به خصوص در ماه رمضان که ما باید بهترین انسان باشیم. یک وقت اسلام خیر است و ما اون رو ادا می کنیم.
حنا بن صادق برای کمک در اینجا از راه دوره آمده است.
ما اهل خانواده تصمیم گرفتیم که 5 ساعت راه را طی کرده به اینجا بیاییم تا کاری کنیم که در زندگی روزمره انسان ها اثری مثبت گذاریم.
توری صادق برای این کمک ها دعای خیر می کند.
از امداد اسلامی برای این غذایش سپاس گذارم که به من و خانواده‌ام بخصوص در ماه رمضان کمکی زیاد میکند.
هنگام افطار به گفته توری صادق خوراکی که میگیرند علاوه در دستورخانه شامگاهی آنهاست.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. دادگاه اروپایی حقوق بشر به حکومت روسیه امر داده است برای پایمال کردن حقوق یک زاده تاجیکستان به او 7,500 یورو تاوان مالی بپردازد. به گفته دادرسان مقامات خدمات مهاجرت روسیه علیم جان ماینف را 4 سال پیش دستگیر کرده و او را 2 سال به اساس در بازداشتگاه نگه داشتند. ماینف از این رفتاری حکومت روسیه به دادگاه بین المللی شکایت برده است و همکارم طاهر سفر جزئیات را از وکیل دفاعی علیم جان پرسید. طاهر سلام. دادگاه اروپایی با کدام دلیل ها حکومت روسیه را در نقض حقوق زاده تاجیکستان گناهکار دانسته است؟
انشاءالله واقعا در حکم دادگاه اروپایی که در روز پیشتر صادر شد آمده است مقامات روسیه به هیچ اساس قانونی عالمجان مینیوی 51 ساله را 2 سال باز در بازداشتگاه نگه داشتند و با این واسطه حق او را زیر پا کردند و باید تاوان این ناحقی را بپردازند. عین زمان بازداشت عالمجان مینیوف دستگیر کردن غیر قانونی با قصد استرداد و اخراج نامیده شده است که به گفته دادگاه نقض عهدنامه حفظ حقوق انسان و آزادی های بنیادی به حساب می رود. دادگاه اروپایی به این خلاصه آمده است که بازداشت عالمجان مینیوف در عموم غیر قانونی بود چون مقامات روسیه برای اجرای امر اخراج او هیچ تدبیری لازمی نندیشیدند و در حکم هم آمده است که یگانه چاره ارسال چند نامه به سفارت تاجیکستان بود. عین زمان مقامات فقط یک رسمیات را اجرا کردند و صرف نظر از آن که فرد شکایت کننده شهروندی تاجیکستان هم نبود. عالمجان مینیوف را سال 2014 در شهر سنت پترزبورگ با اتهام آوارگردی دستگیر کرده و خواستند که او را به تاجیکستان اخراج کنند.
خب طایر حکم دادگاه اروپایی به نفع زاده تاجیکستان از کدام جهت مهم است؟ از اینکه تاوان مالی میگیرد یا چیزی دیگر؟
و واقعا شالا ما این سوال را از اولگا سیل و وکیل دفاعی عالمجان مینیوف هم پرسیدیم و او گفت که اهمیت حکم دادگاه تنها در تاوان مالی نیست بلکه یادرس دیگر به مقامات روسیه است که بازداشت های غیر قانونی و طولانی را بس کنند. در روسیه سالانه ده ها مهاجر از جمله مهاجران تاجیک را بازداشت میکنند و آنها را ماها و سالها در بازداشتگاه ها نگه میدارند و برادی آزادی هم چند مهاجر از داخل بازداشتگاه ها مراجعت کردند که در خانه های تنگ و تاریک در شرایط بد ماها زندگی کردند. و به گفته وکیل دفاعی عالمجان مینیوف بازداشت هر مهاجر یا هر نفر دیگر بیشتر از 2 ماه به اساس محروم کردن انسان از آزادی به حساب می رود و مخالف قانون های بین المللی درباره حقوق انسان است.
خوب اما تویر در دادگاه اروپایی حقوق انسان آیا عین پرونده های دیگر هم هست؟
خب وکیل دفاعی مینیوف به ما گفت که 2 پرونده دیگر را هم با چنین شکایت به دادگاه اروپایی فرستادند، هرچند آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان نیستند. اما در گذشته دادگاه اروپایی حقوق انسان شکایت های چندین شهروند تاجیکستان از حکومت روسیه را به بررسی گرفت و مقامات روسیه را در پامال کردن حقوق آنها گناهکار دانست، از جمله در نقض حقوق محمد روزی اسکندروف رئیس حزب دموکرات که از مسکو به طور اسرارآمیز به دوشنبه آورده شد و حالا در زندان است. دادگاه چند سال پیش حکم کرد که بازداشت و فرستادن محمد روزی اسکندروف مخالف قانون های بین المللی بود و روسیه باید به اسکندروف 10,000 یورو تاوان بپردازد.
تشکر تایر برای صحبت. برمیگردیم به تاجیکستان. مریم دستولا که پس از دهشت جنگ در عراق به زندگی آسوده رسیده است، هنوز هم لحظه کشته شدن والدین و برادر و خواهرانش را در یاد دارد. از خانواده با 5 فرزند در حمله های عراق تنها مریم زنده ماند و ماه پیش به تاجیکستان برگشت. او میل ندارد با اطرافیان درباره سرگذشت تلخ خود زیاد قصه کند. از گزارش همکاران ما که به احوال پرسی مریم رفته بودند دیده می شود که یادآوری از آن روزهای دهشتناک برای او بسیار سخت است.
پس از یک ماهی بازگشت از یک اردوگاه پناهندگان عراق، زندگی مریم 10 ساله در منزل بابایش در تاجیکستان با کلی تغییر کرده است.
سهر میخیزم اینجا گره جمع میکنم بعد تخمی پزم برای ایرا.
مریم به این زندگی آسوده پس از دهشت بمب‌افکنی در شهر موصل عراق رسیده است که در آن حمله ها در 2 سال پیش والدین و برادرانش را از دست داد.
ما همه مده خونه بودیم، برای مده پرهر بودیم، یکم برزد اچه و خوهر مردن دیدم شون. ما همه مرنگ چیدیم، دیدیم برزد بعد همه خوهرون مردن، برای که یا ده کنته دیگه بودیم، ده کنته دیگه.
مریم پس از این دهشت افکنی دیگر بارا جسد پدر و مادر و دادران و خوهرش رو ندید.
همونجا در اون حوچ کردن بردن دیا چمودنم دیا خونم با دیا خونم دیا اخلی استالچه که کچه کلسکه دارم ام خالده بعد اونجا من یا خونه آوردن اپشی برای گلکو اونجا در چشید بعد پاهم ساز شید.
این صحبت مریم از اردوگاه کودکان بسرپناه در شهر بغداد عراق است که پس از حمله ها بالای موصل کودکان نجات یافته را به آنجا انتقال دادند. مریم برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از خانواده والدانش با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست.
من خیلی شون دادن گپ نزدم و دیم بود بعد گپ زدم. ҳамҷода аймо телефони ҳамо қатичошон гап задан бад бобо маифтам.
Пас аз гуфтугузорҳои чанд моҳа моҳи гузашта Марьямро бо кӯмаки салиби сурхи байналмилалӣ аз Ироқ ба Тоҷикистон оварданд. ва چون به تاجیکستان رسید خاطراتی روزهای سختی پشت سر کردهش به آرزوهای آیندهش تبدیل شد.
ما کلام بشم خون تخته بشم برای که در اوجه اچاو دادم همه شمردن رنگتن اوجه در یکون تخته نبود.
محمد رحیم شویف بابای مریم تلاش تهیه اسناد شخصیت او رو دارد تا نبیره یتیم گشتهش در مکتب تحصیل کند. نبیره که هنوز الفبای تاجیکی رو بلد نیست اما تلاش آموختن رو از خود نشان میدهد.
ما آرزو دارم که در مکتب پرزیدنتی در شهر حصار ما را بدرونم بخونم.
تبابت زخم های جسم و روانی مریم هنوز ادامه دارد و نزدیکانش مطمئنند که در کوتاه مدت کاملا شفا خواهد یافت. اما زخمی از دست دادن کل خانوادهش شفا خواهند یافت و یا نه هنوز معلوم نیست.
و مقامات شهر دوشنبه در گذشته برای بلند برداشتن فرهنگ شهرنشینی و توزیع گذاشتن کوچه ها ساکنان را تشویق میکردند که برای پرتاب قوطی های مقرر شده را استفاده کنند، ولی برخی از پرتابگاه های زمانوی که در کوچه های پایتخت نصب شده بودند حالا ولنگارند. اما از همه عجیبش این است که ستیلهای قسمی از آنها غایب زدند. این ستیلها با کی در کار شدند؟ همکارم شادمانی تیم معین کرد.
هستند جوان هایی که ما میبینیم گپ میزنیم، پتل ها رو گرفتن میزنن، پچخ کرده از قوطی ها بیرون میپرتن. ما گپ میزنیم ولی اونها خلا کار با کار خودت آوارش و کار خودت رو کن، با ما کار نباشد گفته همین خیلی با ما سخنانی وای میدیم گپ میزنیم.
بنفشه احمدوه که کوچه های شهر دوشنبه را تازه میکند، نه تنها شاهد بدرفتاری برخی جوانان میشود، بلکه بعضن ستل های قوطی پرتاب ها را در جایش پیدا نمی کند.
مسئولین که این را نگاه میکنند باید سری وقت ستل این را مانند، چون که ما شهر آباد و زیبا داریم، مردم پرتاب میپرتایند همه افلاس میشود.
مسئولان نگهداری راه ها می گویند با وجود آنکه قوطی های کار ناشایم را آنها عوض می کنند، ستل های داخلش را بعضی ساکنان می دوزدند.
البته دوزیدن و یا ویران کردن ملکیت جمعیتی از جمله همین ستل های قوطی های پرتاب جنایت است و ما هم امید می بندیم که این گزارش در رفتار ساکنان خرابکار تاثیر می گذارد. برنامه امروز ما انجام می افت، ولی وبسایت رادیو آزادی و آزادی ویدیو یوتیوب در خدمت شما است. خبرهای ما را پیگیری کنید. برای شما صورت خوب می خواهم و در هفته نو شما را منتظرم.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفتار
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. پارلمان پاکستان روز 24 می با کنستیتوسیه کشور دیگرگونی وارد کرد که بر اساس آن مناطق قبیله نشین باید به نظام پره سیاسی کشور درآیند. این دیگرگونی با قانون مقررات زمان مستملکه داری را برهم زده به همه 5 میلیون ساکن این قلم رو حقوق برابر را با دیگر شهروندان پاکستان فراهم می آورد. در تغییراتی که به کنستیتوسیه درآورده شد گفته می شود که فتا یا مناطق فدرالی قبیله نشین در ولایت شمال غربی خیبر پختونخوا بخش برابر و کامل حقوق حدودهای معموری تمام پاکستان به شمار می رود. و در این قلمرو نظام دادگاه و پلیس برای کمک به ساکنان محلی جاری می شود. اولیگارخ روس الگ دریپاسکا از مقام رئیس شورای مدیران شرکت آلومینیوم روسال استعفا داد. این اقدام به خاطر سبک کردن بار تحریم های آمریکایی با او و شرکت هایش انجام شده است. روسال روز 25 می با پخش اظهارات در این باره خبر داد. غیر از این روز 24 می شورای مدیران شرکت را هفت نماینده دریپاسکا از جمله رهبر شرکت روسال الکساندر بوریکو ترک کردند. استعفای رهبران بخش استراتژی شرکت در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا می باشد. روسال و دیگر شرکت های مربوط به اولگ دریپاسکا آغاز ماه اپریل از طرف آمریکا تحریم کرده شدند. در این مهلت سهام آن نصف ارزشش را از دست داد. بلینکات یک تیم پژوهشگران بریتانیایی نام یک افسر روس را نشر کرد که در سقوط دادن هواپیمای مالایزیا در شرق اوکراین در سال 2014 شرکت کرده است. این گروه محققان گفتند که الگ ایوانیکوف 50 ساله افسر ستاد کلی وزارت دفاع روسیه می توانست در این عملیات شرکت کند. بلینکات گفت که ایوانیکوف تحت یک رسالت پنهانی استقرار نیرو در عملیات نظامی اوکراین شرکت کرده است. در همین حال وزیر کارهای خارجی هلند استف بلوک گفت که هلند و استرالیا نیت دارند روسیه را رسما مسئول سقوط دادن هواپیمای مالایزیا اعلام کنند. بلوک روز 25 می در یک اظهارات گفت که بر پایه پژوهش آخری بین المللی این حادثه راه‌های قانونی اعلان اتهام را به ضد روسیه بررسی کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین روز 24 می در کنفرانس یک جای مطبوعاتی با پرزیدنت فرانسه ماکرون در سنگ پیتربورگ در این باره گفت:
اون چی رو که در گزارش نوشته شده است تصدیق کنیم، ما باید در تفتیشات پورا اشتراک کنیم. با وجود این ما با آن با توجه و احترام برخورد میکنیم و ما همه چیز رو که در آنجا پیشنهاد شده است بررسی خواهیم کرد.
کره شمالی گفت که همانا خواهشمند برپا شدن ملاقات با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ است که ناگهان مذاکرات بر روز 12 ایون برنامه ریزی شده اش را با کیم چین اون بیکار کرد. ترامپ روز 24 می پخینیان را در خشم فوق‌العاده و دشمنی آشکارا عیبدار کرد. معاون وزیر کارهای خارجی کره شمالی کیم کی گوان روز 25 می در واکنش به اظهارات ترامپ گفت که پخینیان همان آماده است که مسائل ایجاد شونده با واشنگتن را در هر فرصت و با هر گونه راه بررسی کند. گوان گفت که قرارداد ترامپ غیر منتظره و خیلی تأسف آور است. ترامپ روز 24 می با فرستادن نامه به نام رهبر کره شمالی تشکیل گفتگوها را در ماه ایون بیکار کرد و بار دیگر کره شمالی را یک خطر نامید. قزاقستان برای داخل شدن دانشجویان ازبکستان به دانشگاه‌های این کشور 10,000 بورس دانشجویی جدا کرد. بنابر خبر سامانه نارودنوی سلوو در این باره فرمان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف به امضا رسیده است. از روی فرمان دانشجویان ازبک می توانند در بخش‌های اقتصادی، تکنیکی، طب و گومانیتری 30 اکادمی دانشگاه و دانشکده‌های قزاقستان به طور امتیازناک تحصیل و معلوماتی عالی گیرند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیو آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ملاقات خود با رهبر کره شمالی کیم چن اون را که قرار بود ماه آینده در سنگاپور برگزار شود لغو کرده است. تحولات در رابطه های آمریکا و کره شمالی را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این در حالی است که کره شمالی چند روز پیش اعلان کرد که به طور یک جانبه از سلاح هسته‌ای خود دست نخواهد کشید و ممکن است این ملاقات برگزار نشود. رئیس جمهوری آمریکا سبب لغو این ملاقات را دشمنی آشکار در موقع گیری اخیری حکومت کره شمالی گفت. دونالد ترامپ در نامه به رهبر کره شمالی که کاخ سفید منتشر کرد گفته است به خاطر موقع گیری های اخیری کره شمالی در حال حاضر چنین نشستی از پیش برنامه ریزی شده مناسب نیست. رئیس جمهوری آمریکا در نامه خود خطاب به کیم چن اون با ذکر اینکه بسیار چشم انتظار این دیدار بود افزوده است که متاسفانه به خاطر خشم بزرگ و دشمنی آشکاری که در تازه ترین بیانیه کیم چن اون دیده می شود حس می کند مناسب نیست در این مرحله این نشست را که از قبل برنامه ریزی شده بود برگزار کنند. دونالد ترامپ این امر را از دست رفتن یک فرصت خواند و ابراز امیدواری نمود که بعدها با رهبری کره شمالی ملاقات کند. پرزیدنت آمریکا در این نامه گفته است کره شمالی درباره توانایی هسته‌ای خود سخن می‌گوید، اما توانایی هسته‌ای آمریکا چنان بزرگ و قدرتمند است که دعا میکند هرگز مورد استفاده قرار نگیرد. آقای ترامپ گفت:
میبینیم که چی میشود. میتواند ملاقات روز 12 برگزار شود. ما با آنها حال و صحبت داریم. آنها بسیار میخواهند که ملاقات برگزار شود. ما هم خواستار برگزاری آن هستیم. میبینیم که چی میشود.
جنگ لفظی بین پخنیان و واشنگتن نیز در روزهای اخیر به خصوص پس از اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ افزایش یافته است. جان بولتون چند روز قبل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که نمونه یا مدل خلق اصلاح کره شمالی میتواند مانند نمونه لیبیا در سال 2003 باشد. سرهنگ قذافی در سال 2003 داوطلبانه برنامه ابتدای هسته‌ای خود را متوقف کرد و از تحریم ها آزاد شد. حکومت سرهنگ قذافی در سال 2011 هدف حمله ائتلاف ناتو قرار گرفت و وی سرانجام از سوی مخالفانش کشته شد. معاون وزیر امور خارجه کره شمالی در واکنش به این اظهارات جان بولتون ابراز ناخشنودی کرده بود. جان بولتون در ماه فوریه سال جاری نیز در مقاله تحت عنوان پرونده قانونی در مورد حمله پیشدستانه به کره شمالی درباره ضرورت حمله آمریکا به کره شمالی دلیل ها پیش آورده بود.
من میمرم آب حسرتی نیم دل من نمرم آب حسرتی خونیم دل
وزارت امور داخلی تاجیکستان طلب کرده است که دعوای کرامت شریپوف رئیس جنبش مهاجران کاری تاجیک در دادگاه بیکار کرده شود. کرامت شریپوف از بالای 3 اداره دولتی تاجیکستان به دادگاه شکایت برده، آنها را در پیشنهاد معلومات گویا غلط درباره شهروندی او به مقامات روسیه متهم کرده است. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان با ارسال یک درخواست از دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی خواست تا دعوای کرامت شریپوف بنابر به اساس بودنش بیکار کرده شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافعه دویم از روی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی روز 24 می برگزار شد. مرافعه با حضور نمایندگان وزارت امور داخلی، وزارت امور خارجه و خدمات شناسنامه‌دهی صورت گرفت. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی در دادگاه گفت شهروندی کرامت شریپوف در تاجیکستان بیکار نشده است. این مقام رسمی افسود شهروندی بر اساس فرمان رئیس جمهور و یا قرار دادگاه بیکار می شود و برای بیکار کردن شهروندی کرامت شریپوف هیچ قراری صادر نشده است. نماینده خدمات شناسنامه‌دهی می گوید تصدیق شهروندی کرامت شریپوف از سوی گروه کاری اداره های دخلدار سنجیده شده است و قرار درست است. مسئولین وزارت امور داخلی و هم خدمات شناسنامه‌دهی به دادگاه نسخه حجت یا فرم 1 را پیشنهاد کردند که کرامت شریپوف هنوز از سالهای شوروی در قید ناحیه فیض آباد بود، اما کرامت شریپوف حقانیت این حجت را زیر شبهه برد و طلب کرد که آن تشخیص شود. مقامات تاجیک در دادگاه بیشتر به آن تکیه میکردند که کرامت شریپوف یگان وقت برای بیکار کردن شهروندیش رسما به مقامات مراجعه نکرده است، اما کرامت شریپوف در دادگاه گفت که او از زمان خدمت در ارتش شوروی شهروندی تاجیکستان نبود. بررسی دعوای کرامت شریپوف در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در آغاز ماه می شروع شد. اصل دعوا به آن برمی‌خورد که سال گذشته جانب دوشنبه به مقامات روسیه گفتند که او شهروندی تاجیکستان است، در حالی که خود کرامت شریپوف ادعا دارد که پس از پاشخوری اتحاد شوروی و استقلال کشور هیچ وقت شهروندی و شناسنامه تاجیکستان را نگرفته بود. کرامت شریپوف روز 24 می پس از انجام مرافعه به خبرنگاران گفت سالهای 80 در قید فیض آباد بودن او معنی آن را ندارد که او هنوز هم شهروندی تاجیکستان است، در حالی که به قول شریپوف او هنوز سال 80 هم از قید زادگاه و هم کمیسریت حربی خارج شده است. اما کرامت شریپوف میگوید تنها در صورت به شهروند تاجیکستان بودنش اعتراف میکند که اگر در این باره قرار دادگاه کنستیتوسیونی تاجیکستان صادر شود،
اگر در کنستیتوسیون سود معلوم شد که کرامت شریپوف شهروندی تاجیکستان هست، من به این روزیگی میتیم، چون که اگر سود رایونی گفتند کرامت شریپوف شهروند هست، من میدونم که بعدتر اگر ما بودو بحثو شود، سمای سیاسی شود، دیگر پیش بودیو شود، حزب شود، گویا که نه این شهروند رایونی داده بود با ما بود از بولوتیان یا که دست کشان، ما به هر دوشم لازمان تو قدر بودن سود کنستانی دالای تاجیکستان.
بحث دیگر در مرافع کرامت شریپوف با سه مقامات تاجیکستان روز 24 می